أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در مبانی نظام خانواده یا فقه نظام خانواده که ارد نظام اجتماعی است، به اینجا رسید که مجموعی از مبانی اساسی و پیشفرض‌هایی که در این نظام مد نظر می باشند و باید اینها را ما به خوبی بدانیم و احاطه داشته باشیم، چون اینها زیرساخت‌های این نظام را تشکیل خواهند داد. یکی از این بحثایی که ما در این مجموعه مبانی مطرح کردیم بحث مقوم‌های تکوینی و تشریعی بود که یک بخش بود، یک بخش در مقوم‌های تکوینی میتونیم بحث سنت‌ها را اشاره کنیم که داشتیم. الان هم در این مقوم‌های تکوینی تعبیر به تکوینی و تشریعی به لحاظ اینکه ما میخواستیم بین این دو مقوم ارتباط را خوب ببینیم. اضافه بر این مقوم های تکوینی و تشریعی میتونیم بگیم که ما به لحاظ اینکه داریم نظام یک مؤسسه اجتماعی یا یک کانون اجتماعی را داریم بررسی میکنیم و در این کانون اجتماعی یا این مؤسسه اجتماعی محورهای اصلی یا ارکان اصلی این مؤسسه انسانهایی هستند که آنها را داریم در چارچوب یک نظامی میخواهیم حرکت بدیم و اونها را زندگی اونها را بر اساس اون نظام به نظم در بیاریم، یعنی تشریع کننده و مشرع خداوند متعال در حقیقت با این نظام فقهی حقوقی مجموعه از قوانین را طراحی کرده که این انسان را به نظم در بیاره و این نظم خروجی خواهد داشت. خروجی این نظم به تعبیر قرآن کریم لعلکم تتقون می باشد، تا به تقوا برسید، که در حقیقت حرکت دادن انسان در یک مسیر تکاملی است که شاخص این مسیر انضباط و تقواست. پس شد منضبط شدن انسان آزاد و مختار بر اساس آزادی اراده اش در یک مسیر تکاملی. حالا این مسیر تکاملی هدفی را یا اهدافی را دنبال می کند، این اهداف نزدیک و دور تقوا، اینا اهدافی است که برای این نظام مطرح هست. خب پس در حقیقت داره این انسان تربیت میشه، این انسان با این قانونگذاری به نوعی این انسان تحت تربیت خدا قرار میگیره. این که در آیات فرموده صبغت الله رنگ خدایی میگیره، این هم ناظر به خروجی این کاره و هم ناظر به اون صفت و ویژگی مسیر و ویژگی اون برنامه‌ای که طراحی میشه برای انسان. یعنی این قانون الهیه، طراحش خداست، این انسان در این قانون رنگ خدایی میگیره، یعنی صبغه الهی میگیره، و به عبارت دیگر در انسانی که در سیر الالله قرار میگیره، در این مسیر حرکت میکنه و با برنامه الهی حرکت میکنه، اون رنگی که میگیره به خودش در این کلیه رفتارها و کردارها الهی میشه، و بعد خروجیش هم قرب من الله یا لقاء الله یا وصول الالله میشه. خب پس این یه انسانیست که اینجا دارد تحت تعلیم و تربیت یا تحت نظام در میاد. به همین خاطر گفتیم که اولین پیشفرضی که ما باید دنبال کنیم این که موضوع این نظام ما و به بار دیگر متعلق این نظام ما کیه؟ یه فرد، یه انسانه یا یه جامعه است؟ خب هر دوش درسته، یعنی هم ما برای فرد اینجا قانون داریم میبینیم و هم برای جمع داریم قانون میبینیم. یعنی خود خانواده که یک جمعه، کوچکترین جمعه در این جامعه است، و خود جامعه از زمان اینه که در این قوانینی که در یک فقه نظام خانواده یا فقهی که یک منظومه‌ای برای خانواده داره تشکیل میده، این هم قانون برای فرده که این فرد یک انسان اجتماعی است، و هم برای خود این قانون اجتماعی که این مجموعه است، مجموعه همه با هم ملاحظه میشن، زوج، زوجه، اولاد، یعنی والدین و اولاد، و هم برای جامعه است این قانون. درسته برای این قانون اجتماعی یا این مؤسسه یا این نهاد قانون گذاری میشه، ولی این یک قانونی است که برای جامعه هم هست، یعنی خروجی اجتماعی داره، چون داره اون کوچکترین واحد اجتماعی رو داره به نظم در میاره و تحت تربیت خودش قرار میده، تا اینکه جامعه را، این قوم را متحول کنه. لا یغیر الله ما بقوم، یا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این تغییری که خداوند در این نهاد در اصل قانون گذاری داره به وجود میاره، این تغییر به خود قوم هم سرایت میکنه، و اصلا تحول اجتماعی مرهون این تحول در این قانون است. لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این به انفسهم میتونید برگردونیمش به اون کوچکترین واحد اجتماعی که خانواده است، که یه جمعی هست، این جمعهای کوچک، و هم میخوره به تک تک افراد. حالا این که بعضی ها فرد رو از جامعه جدا میکنن، عرض ما این است که اگر بناس فرد را شما از جامعه به نوعی متمایز کنید، این فرد یک انسان اجتماعی است. به همین خاطر عرض کردم که ما انسان اجتماعی و جامعه انسانی را در این نظام خانواده میبینیم. چرا؟ چون این فرد حالا اگر در بحث های دیگه بحث انسان اجتماعی مطرح نشه، در بحث خانواده حتما این انسان اجتماعیه. یعنی شما این صفت و ویژگی اجتماعی بودن انسان را در بحث خانواده و نهاد خانواده جزء لاینفک خانواده است، چون دارید میگید این انسانی که داره خانواده تشکیل میده یا در خانواده زندگی میکنه، این انسان اجتماعی دیگه، یعنی انسانی است که از فرد بودن و از گرایش فردی خودش به سمت اجتماعی شدن و اجتماعی زیستن داره تغییر مسیر و تغییر جهت میده. یعنی در ازدواج بگیم اصلا حقیقت ازدواج همینه، حقیقت ازدواج اصلش همین نکته است که انسان، لذا میگن متأهل در مقابل وحشی، اهلی و وحشی، حالا این وضعیه به شوخی میگیرن، انسان متأهل میشود، یعنی مثل بلا تشبیه بگیم حیوان وحشی و حیوان اهلی، یعنی کسی که فرد و در فردیت خودش میمونه و از دیگران بیگانه است و احساس بیگانگی میکنه، وحشت میکنه از دیگران، یک حالتی از فرار از دیگران داره، وقتی میخواد بیاد خانواده تشکیل بده و وارد این مجموعه متأهلان بشود، در حقیقت داره این انسان اون خصوصیات فردی خودش را دگونه‌ای با خودش حمل میکنه که بتونه یک زندگی جمعی و اجتماعی تشکیل بده. پس ما با یک انسان اجتماعی سر و کار داریم. این نکته اولی که میخواییم باز بشه و روش مانور بدیم، ما با یک انسان اجتماعی این دو سر و کار داریم. به همه خاطر اینجا همه وظایف و حقوق با این نگرش، با نگرش یک انسان اجتماعی باید ملاحظه بشوند، که این انسان اجتماعی در مسیر تشکیل یک جامعه انسانی قرار میگیره. لذا برای این قانون اجتماعی کوچک وظایف و حقوقی در رابطه با جامعه نیز ملاحظه میشه. مثال میزنیم، مثال ملموسش این که فرموده و انکح الایام منکم، به جامعه اسلامی خطاب میشود که عزبهای خودتون را به ازدواج در بیاورید. یه مسئولیت بر دوش جامعه قرار میده. و در حقیقت جامعه را در قبال افراد مسئول قرار داده. چرا؟ چون این افراد میان بعد در همین جامعه نقش ایفا میکنند و اعضای این جامعه میباشند. و در نتیجه هم جامعه در برابر خانواده و تأسیس خانواده، یعنی حفظ خود جامعه، حفظ حیات جامعه، حفظ سلامت جامعه، جامعه مسئولیت داره، و فرد هم برای حفظ جامعه، یعنی تداوم نسل، یعنی برای امنیت جامعه، برای سلامت روانی جامعه، برای سلامت همه بعدی جامعه، فرد داره اینجا سرمایه گذاری میکنه و با تشکیل یک خانواده‌ای که انسان را، یعنی خودشون زوجین و فرزندانی که به وجود میان از این زوجین، باید در مسیر بهبود وضع جامعه و تکامل وضع جامعه حرکت کنه. یعنی این میاد توی اهداف،
در اهداف تشکیل خانواده یک چنین هدف مقدسی و چنین هدف مهمی مطرح میشه. پس قوانینی که اینجا گذاشته میشه برای خانواده قوانینی هستن که در این مسیر این خانواده را قرار میدن. بنابراین ما به کل اون جامعه و نظام اجتماعی هم مرتبط میشیم در این نظام خانواده. از اینجاست که بحث بعدیمون پیش میاد. پس ما با دو بحث بسیار بسیار مهم روبرو هستیم، بحث نظام و نظریه اجتماعی، پشتیبان اون نظام اجتماعی، و هم با یک نظریه تربیتی که تربیت این انسان را به عهده میگیره از لحاظ تبیین فلسفهش، قلمرو و ابعادش و نحوه تحقق این تربیت که در یک نظام تربیتی باید بررسی بشه. از اینجا بود که و از اینجاست که ما به دو مبنای دیگر که یه نظریه تربیتی و یه نظریه اجتماعیه توجه باید داشته باشیم و بریم در این دو نظریه کمی تأمل کنیم و حضور این دو نظریه و واسطاب این دو نظریه را در نظام فقه خانواده به وضوح ببینیم. حالا این دو نظریه را اینجا عنوان کردیم، نظریه تربیتی اجتماعی و نظریه اجتماعی تربیتی. این دو عنصر را با هم داریم مطرح میکنیم. تربیت انسان، انسانی که عضو یک جامعه است و انسانی که به سمت تشکیل جامعه هدایت میشه، انسان اجتماعی. در این انسان اجتماعی اگر بخوایم تربیت او را ما مطرح کنیم و فلسفهش را و ضرورتش را و کیفیتش را به دست بیاریم، ما در این نظریه تربیتی حتما این بعد اجتماعی یک بعد بسیار مهمه. ما تربیت یک فرد به ما هو منهای جامعه اصلا نداریم و نباید چنین گرایشی در فهم تربیت انسان داشته باشیم. وقتی در تربیت میگیم وراثت، میگیم محیط. خب وقتی شما در تربیت عوامل و عناصر تربیت زار محیط و خانواده قرار میدید، پس شما یه انسان اجتماعی رو دارید مورد مطالعه قرار میدید. پس هیچ وقت به انسان به عنوان یک فرد به ما هوا هوا نباید نگاه کنید. این در نظریه تربیتی. پس در نظریه تربیتی اون بعد اجتماعی و رنگ اجتماعی در متن نظریه باید مطرح باشه. و همینطور وقتی که میخوایم نظام اجتماعی رو ما ملاحظه کنیم و این نظام از یک نظریه اجتماعی برخواسته، در این نظریه اجتماعی مهمترین هدف این نظریه اجتماعی یعنی چرا این جامعه تشکیل میشه و چرا این فرد در این جامعه قرار میگیره و چرا باید برای این جامعه نظام قائل باشیم و این نظام به چه جایی انسان را باید برسونه و چه خروجی باید داشته باشه، اونجا هم میگیم که این نظریه اجتماعی و به تبع اون نظام اجتماعی یه خروجی تربیتی باید داشته باشه. یعنی انسان با تربیت تحویل بده و انسان با تربیت را به ما نشون بده. شد نظریه اجتماعی تربیتی. بلکه بالاتر میگیم، میگیم اون هدفی که برای یک نظام اجتماعی در اسلام مطرح میشه و تصور میشه یک هدف تربیتی است همین که آیات نظام اجتماعی ما ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، نظام قصاص یک خرد نظام اجتماعی در نظام جزایی اسلام که برای یک جامعه اسلامی مطرح میشه، میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. میبینید اینجا در نظام قصاص تقوا به عنوان هدف مطرح شده. خب تقوا همون خودنگهداری، همون انضباط بر قانون الهی، یعنی در حقیقت این قصاص این جامعه را به تقوا میرسونه و تقوای او را حفظ میکنه و تقوای او را بالا میبره و در حقیقت یک تربیت اجتماعی است، یک جامعه است که داره تربیت میشه با این قصاص. و در این قصاص ولکن فی القصاص حیاتون یا الباب، هم حیات شما در این قصاصه و اونی که ما میخواییم برای چی میخواییم حیات به شما بدیم، برای چی ما میخواییم حیات جامعه را حفظ کنیم، لعلکم تتقون، حیات شما به خاطر اینکه به تقوا برسید، زندگی به خاطر به تقوا رسیدنه، چون اگر به تقوا رسیدید و اتقوا الله لعلکم تفلحون، رستگاری شما در گروه این تقواست. پس جامعه انسان با تقوا که در این جامعه زندگی میکنه، انسان با تقوایی که در این کانون اجتماعی پرورش پیدا میکنه که خانواده است، میبینیم که قرآن کریم روی محور تقوا که به عنوان هدف داره مطرح میشه، در حقیقت داره اون بعد تربیتی را برای ما به گونه ای نشون میده که اون ویژگی های این تربیت یا بگیم خصوصیات این تربیت را هم در خودش داره، در خود این واژه خصوصیات این تربیت داره منعکس میشه. ولذا کلمه تربیت فرقش با این تقوا، تربیت عامه، ما میگیم تربیت چی؟ تربیت لائیک، تربیت مادی، فرامادی، تربیت دینی، تربیت غیر دینی، تربیت یه مفهوم عامه جنسه، در حالی که کلمه تقوا که میاد نوع خاص تربیت را داره مطرح میکنه، یعنی تربیتی که برخواسته باشه از عمق وجود انسان با اون نگاه یا گرایش یا خواستگاه الهی، چون وقتی که تقوا رو خداوند معرفی میکنه چه میفرماید؟ فاتقوا الله واتقونی، واتقونی یا اولی الالباب. مر تقوا، تقوای الهی داشته باشید. چند ویژگی توی این اتقو یا تقوا داره مطرح میشه، یعنی اون سمت و سوی اون تربیت رو داره میگه، ویژگی اون تربیت که این تربیت بر اساس اون خودنگهداری، انضباط و تعهد، همه اینها در این کلمه تقوا نهفته است که و این به سمت خدا داره این انسان در این تقوا حرکت میکنه، که این تقوا عامل و مایه و یگانه عامل اصلی فلاح و سعادت انسان میباشه. همونطوری که حالا در بحث عبادت در آیاتی که مطرح کرده و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، بعضیا سوال میکنن خب این عبادت که عبادت خدا، فایدهش که به خود خدا بر نمیگرده. ان الله لغنی عن العالمین، چرا تعبیر به عبادت کرده قرآن کریم؟ میتونست تعبیر رساتری روانتری مثلا بگوییم در هدف از عبادت به کمال رسیدن انسان. قرآن از این چنین واژه‌هایی فاصله گرفته، اومده اون مصداق منحصر به فردی که اون کمال در او تحقق پیدا میکنه، اون را اومده به عنوان شاقول این مسیر کمال یا منهج کمال داره مطرح میکنه. میفرماید الا لیعبدونی، ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون، من نیازی به اونها ندارم. پس اگر میگم عبادت من به تعبیر امیر المؤمن علیه السلام، این نشان دهنده اون منهج و برنامه اصلی کمال رسان انسانه که دیگه این قابل تأویل و قابل تفسیر غلط نخواهد بود. اینجا هم در تقوا همین حرف رو میزنیم که لعلکم تتقون، اون نوع خاص تربیتی که تربیت الهی است در اینجا عنوان میشه. خلاصه کلام این شد که ما وقتی آیات قرآنی را که درباره خانواده مطالعه میکنیم، مثل آیه اول سوره نساء و مثل اون آیه دیگری که در سوره حجرات بود، میبینیم چیکار میکنه قرآن روی محور تقوا بیشترین مانور رو میده. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله. از تقوا شروع میکنه، باز تقوا رو در طول مسیر بعد از تشکیل خانواده مطرح میکنه و تقوا رو هم در بعد اهداف متوقعی که برای این خانواده در نظر گرفته شده در سوره حجرات اینطور فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با کرامت ترین با تقوا ترین شماست. خب پس شد چی؟ اون خروجی این جامعه انسانی که از یک مجموعه از خانواده ها تشکیل شده، این شعوب و قبائل یه هدف نزدیک دارن تعارفه، یه هدف عمیقتر و دورتری دارن که اون باید محقق بشه، اون رسیدن به بالاترین مراتب تقواست، اتقاکم. این بالاترین مراتب تقوا خروجی این جامعه انسانی و این خانواده که باید نظامی براش در نظر گرفته بشه که به این خروجی انسان را برسونه. و به این ترتیب ما ناگزیریم که هم انسان اجتماعی و هم جامعه انسانی و هم نظریه تربیتی و هم نظریه اجتماعی و نظام تربیتی و نظام اجتماعی را همه را با هم یک جا به عنوان اون مبانی تشکیل دهنده این نظام فقه خانواده را داشته باشیم و به خوبی ببینیم. حالا توضیح و تفسیر هر یک از اینها انشاءالله در فرصت مناسب مطرح خواهد شد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.